أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بل لعن على أعدائهم أجمعين. درباره مبدأ سنه مؤونه که در ادله وارد شده، مبنی بر استثناء مؤونه سنه، اختلاف نظر وجود داره. تا اینجا چندین قول مورد بررسی قرار گرفت. قول سوم و چهارم که مبدأ سنه را حصول یا ظهور ربح قرار داده اند، به همراه مستند و دلیل این دو قول ذکر شد. این دو قول از حیث دلیل یکی هستند، لذا ما مشترکاً دلیل این دو قول را بیان کردیم. محصل این قول و دلیلی که برای این قول ذکر شده این بود که ادله استثناء مؤونه ظهور در اخراج فعلی مؤونه دارند، یعنی باید ربح و سود محقق شده باشه تا مؤونه از اون صرف بشه. اگر ربح حاصل نشده باشد، مؤونه ای که صرف میشه دیگه از اون ربح نیست، بلکه از یک مال دیگری است. بنابراین ظاهر ادله استثناء مؤونه اقتضا میکنه ما مبدأ سنه را عبارت از حصول ربح یا ظهور ربح بدانیم. این به یک قرینه عرفیه هم مستظهر است. عرض کردیم متداول بین مردم هم همینه که سودی رو به دست میارن و سپس از اون سود برای هزینه های زندگی استفاده میکنن. این محصل دلیل دوم بود. دلیل اول رو هم که عرض کردیم، ادله خمس اثبات میکنند خمس را در فائده، پس موضوع این ادله فائده هستند. تا فائده برای به محقق نشه این ادله شامل به اصطلاح موضوع نمیشوند، این حکم ثابت نمیشه. ولذا نتیجه این شد که مبدأ سنه مؤونه عبارت است از زمان حصول رب. اینجا دو اشکال به این قول وارد شده که تقریبا اشکالات قابل توجهی است. این اشکالات رو باید بیان کنیم و ببینیم آیا قابل پاسخ هست یا نه. اشکال اول این است که اگر مبدأ سنه عبارت از ظهور ربح یا حصول ربح باشد، لازمش آن است که به طور کلی سالمانی در حال تغییر باشه. همیشه مبدأ سنه متغیر باشه، چون فرض کنید در سال جاری ربح در ماه ششم محقق می شود، قهرن بر اساس قول دوم و سوم مبدأ سنه ماه ششم سال جاری است. خب از ماه ششم سال جاری تا ماه ششم سال آینده یک ساله، لذا معونه در این یک سال باید از ربح کسر بشه. حالا شما فرض کنید سال آینده ربح به جای این که در ماه ششم محقق شود در ماه دهم حاصل شد، یعنی چهار ماه بعد از زمان مشابه سال جاری، یا یک ماه یا دو ماه، بالاخره اینطور نیست که سود همیشه در یک زمان پدید بیاد. امسال در ماه ششم محقق شده، سال آینده ممکنه در ماه هفتم یا هشتم یا دهم محقق شود. اون وقت قهرن باید برای سال آینده مبدأ را همون ماهی قرار دهیم که در اون ماه ربح محقق میشه. مثلا اگر ربح در سال آینده در ماه دهم محقق شد، باید مبدأ سنه را برای سال بعد ماه دهم قرار بدیم، چون فرض اینه که مبدأ سنه زمان حصول ربح. امسال ربح در ماه ششم حاصل شد، لذا مبدأ رو ماه ششم قرار دادیم. ولی سال آینده که ربح در ماه دهم محقق می شود، باید مبدأ رو ماه دهم قرار بدیم. خب این لازمش اینه هر سال تغییر کنه این سال مالی. و مشکله اصلی اینه که نسبت به بخشی از معونه ها ما بلا تکلیف میشیم. معونه هایی که از ماه ششم سال آینده که پایان سال مالی اول است تا ماه دهم که آغاز سال مالی جدید است، این نه از سال مالی جاری قابل کسر، نه سال مالی بعد، یعنی چهار ماه معونه ها و هزینه ها باقی میمانه. نمیتوانیم از ربح سال مالی جاری اون رو کسر کنیم، چون در سال بعد محقق شده. ما معونه های یک سال رو باید از این کم کنیم. خب این سال از ماه ششم امسال شروع میشه تا ماه ششم سال آینده، دیگه ماه هفتم و هشتم و نهم و دهم جزء سال مالی جاری محسوب نمیشه. پس معونهای اون چهار ماه جزء سنه جاری باقی نمیشه. از طرفی جزء سال مالی بعدی هم نمیتونه قرار بگیره، چون مبدأ سال جدید زمانی است که ربح محقق میشود و طبق فرض ربح در ماه در سال آینده ربح در ماه دهم محقق شده. پس اونچه که مربوط به قبل از ماه دهمه این نمیتواند از ربح سال مالی بعدی که از ماه دهم شروع میشود کسر بشه. هم عرض به حضور شما از سنه سابقه خارجه، هم از سنه لاحقه. این یه تالی فاصلی است که علیکم السلام، یه تالی فاصلی است که با قول به اینکه حصول زمان حصول ربح مبدأ سنه است پیش میاد و نمیشه به این ملتزم شد. ملاحظه فرمودید اشکال رو؟ بله. این یه اشکال. اشکال دومی که بر این قول مترتب میشود این است که لازمه این قول التزام به یک امری است که ما یقین داریم درست نیست. ما یقین داریم که هر کسی برای او لازم است یک بار مبدأ سنه خود را تعیین کنه. به عبارت دیگه همین که یک بار با هر ملاکی مبدأ سنه خودش را تعیین کرد این کافی است. لازم نیست هر سال مبدأ سنه را تغییر بده. یک بار که مثلا ربح در این ماه اتفاق افتاد، خب این را مبدأ قرار میده برای بعد. لازمه قول به کون المبدأ زمان حصول ربح این است که ما مجبور بشیم هر سال مبدأ را تغییر بدیم و برای هر دوره یک سال مالی جدید داشته باشیم، در حالی که میدانیم این صحیح نیست. ما یقین داریم تعیین مبدأ سنه برای یک بار کافی است و همون ملاک میشه برای بعد. خب این دو اشکال به نظر ما وارد نیست، اما یک جواب اجمالی داریم ما از این دو اشکال و یک جواب تفصیلی. جواب اجمالی ما این است که این دو اشکال نه تنها بر قول دوم و سوم، ببخشید قول سوم و چهارم وارد میشه، بلکه بر قول اول و دوم هم وارد میشه. چون طبق قول اول و دوم بالاخره در بعضی از فروز مبدأ عبارت است از زمان حصول فائده، طبق قول اول در فوائدی که از غیر طریق کسب حاصل می شوند مبدع عبارت است از زمان حصول فائده. طبق قول دوم هم، یعنی قول امام هم، در فوائدی که دفعتن حاصل می شوند مبدع عبارت است از زمان حصول فائده. پس اگر به طور کلی زمان حصول فائده را به عنوان مبدع سنه قرار دادن مشکل داشته باشه، دیگه فرق نمی کنه این اشکال متوجه همه فروز یک قول باشه یا متوجه بخشی از فروز. تنها فرق قول سوم و چهارم با قول اول و دوم در این جهت از حیث اطلاق، یعنی این اشکال به نحو کلی متوجه قول دوم و سوم می شود و در قول اول و دوم فقط متوجه اون قسمتی است که در اون قسمت مبدأ را زمان حصول فائده قرار دادن. این یک جواب عرض به حضور شما اجمالی است که به هر حال به هر دو اشکال برمیگرده. اما یه جواب تفصیلی هم داریم، دقت بفرمایید، یعنی هم یعنی تفصیلا و مستقلا از اشکال اول و دوم جواب میدیم. اما پاسخ از اشکال اول این است که اولا این مسئله در مواردی که سود به نحو تدریجی حاصل می شود محقق نمی شه. غالبا این فرضی که مستشکل مطرح کرده که مثلا سود در سال جاری اول سال محقق بشه و در سال آینده وسط سال، این مربوط به کسب و کارهایی است که سودش به نحو دفعی حاصل میشه. اما در مواقعی که سود به نحو تدریجی پدید میاد، این کمتر اتفاق میفته که بین دو سود اینقدر فاصله باشه، حتی بیش از یک سال. پس غالبا و عادتا این مشکل پیش نمیاد مگر در مواردی که سود دفعی محقق بشه. خب در این موارد که موارد کثیری نیست، بله این مشکل وجود داره، ولی به دو طریق ما میتوانیم از این مشکل خلاص بشیم. به این معنا که اولا میگیم این اشکال تنها در صورتی پیش میاد که ما ملتزم باشیم هر فائده و ربحی را مستقلن لحاظ کنیم. اگر بخوایم فائده و ارباح را تک به تک لحاظ کنیم، برای هر کدوم یه مبدأ قرار بدیم، این مشکل پیش میاد. اما اگر لحاظ مجموع ارباح بشه، یعنی ما مجموع سودها رو با هم در نظر بگیریم در یک سال و مجموع هزینه ها رو از اینها کم کنیم، این مشکل دیگه پیش نمیاد، که حقم همینه. این در مسئله دوازدهم مطرح خواهد شد، ما قبلا هم اشاره کردیم امام به این موضوع در مسئله دوازدهم اشاره خواهند کرد، مرحوم سید هم این مطلب را در مسئله 56 متعرض شدن. بنابراین این اشکال تنها در صورتی پیش میاد که ما بخواهیم ارباح را به نحو استقلالی در نظر بگیریم و هر ربحی را مبدا برای یک سالی قرار دهیم و هزینه ها را به نسبت به همون ربح کسب کنیم. این نتیجهش اینه که حالا بعد خواهیم گفت، نتیجهش اینه که کسی که این کار رو میکنه واقعا دیگه همه کاراش رو باید بذاره کنار، هی بیشینه هر ربحی که به دست میاره اون رو مبدا قرار بده، بعد دوباره در ربح بعدی مبدا بعدی قرار بده و همینطور. این واقعا مشکلات زیادی پدید میاره. لذا حق همان است که مشهورم گفتن که ما ارباح را مستقلا لحاظ نمی کنیم، تک به تک لحاظ نمی کنیم، همه سودها رو تو یک سال جمع می کنیم و هزینه ها رو مجموعا از مجموع ارباح کم می کنیم. طبق این مبنا دیگه این مشکلی که مستشکل گفته پیش نمیاد. این یک راه، این به اصطلاح اولا. ثانیا اساسا ما حتی اگر این مبنا را هم نپذیریم، یعنی بگیم سلمنا ارباح یک به یک جداگانه و مستقلن لحاظ می شوند، نهایتش اینه که قائلین به قول دوم و سوم، یعنی کسانی که مبدع سنه را زمان حصول ربح قرار می دهند، ملتزم به این نتیجه می شوند. حالا اگر کسی ملتزم شد به این مسئله چه تالی فاسدی داره؟ این که حالا بین ماه ششم تا ماه دهم که سود جدید سال حاصل میشه و میخواد مبدأ قرار بگیره، نهایتش اینه که این معونه نه جزء ربح سال جاری قرار میگیرد نه جزء ربح سال آتی. خب این به کجای شرع و به اصطلاح اصول و قواعد برمیخوره؟ نهایت اینه که این قائل باید این را ملتزم بشه. التزام به این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. لذا اشکال اول قطعا متوجه این قول نیست. اما پاسخ از اشکال دوم و این که گفتن لازمه این امر این است که ما مجبور بشیم هر سال مبدأ را تغییر بدیم و هر سال یک سال مالی برای خودمون تعریف کنیم و این مما یعلم به عدم صحته هم فتوان هم به حسب سیره ما میدانیم که تعیین مبدأ برای یک بار کافی است و لازمه این امر تغییر مبدأ و این قابل قبول نیست. این اشکال هم محل بحثه، چون این خودش اول کلامه. این که گفتن ما عرض به حضور شما هر سال اگر بخواهیم مبدأ جدیدی رو تعریف کنیم، این یقین داریم صحیح نیست. سوال اینه چرا صحیح نباشه؟ بر فرض ما مجبور بشیم هر سال یک سنه ای رو تعیین بکنیم، هر سال مجبور بشیم یه مبدأی را برای سال انتخاب کنیم، هر دوره‌ای مجبور بشیم یک مبدأی را برای سنه قرار بدیم، خب این چه اشکالی داره؟ مگه کفایت و تعیین مبدأ سنه مرتن واحده یه امر اجماعی است؟ اجماعی نیست. فوقش اینه کسی که این قول رو پذیرفته ملتزم می شود به لزوم تغییر کل سنتن حسب اول ربهن یحصل علی. این فسادی برش مترتب نمی شه. این اولا بله حالا یه سختی داره، ولی این با یک قاعده و با یک اصل و با یک به اصطلاح قاعده‌ای در فقه معارض نیست. یعنی به این معنا نیست که حالا یک جایی از فقه منهدم بکنه. و ثانیاً همونطور که در پاسخ به اشکال اول گفتیم، این در صورتی پذیرفته می شود، در صورتی این اشکال وارد است که ما هر ربحی را مستقلن در نظر بگیریم، هر ربحی را برای استثناء معونه مستقل قرار بدیم، اما بناءً علی ما هو الحق فی المسأله این اشکال وارد نیست. اگر ما گفتیم مجموع ارباح و فواید ملاحظه می شوند و معونه از این مجموع کسر می شود، دیگه این مشکل قدید نمیاد. لذا در مجموع به نظر می رسه این دو اشکال که شاید فی الواقع روحش هم یک اشکال باشه، منتها دو تعبیره، دو بیانه، وارد نیست. خلاصه هر دو اشکال این بود که این یه قیاس استثنایی بود. اگر ما ملتزم شویم مبدأ سنه حین حصول ربح است، یترتب منه فساد، این تالی فاسد داره، یه نتیجه ای ازش به دست میاد که این نتیجه قابل قبول نیست. پس معلوم میشه مبدأ سنه زمان حصول ربح نیست. صورت هر دو اشکال یه قیاس استثنایی است. ملاحظه فرمودید که هیچ کدام از این دو اشکال هم وارد نیست. اینم از قول چهارم. اما القول الخامس، قول پنجم. بله امروز قول پنجم عرض به حضور شما دیگه میمونه برای یک شنبه انشالله. فقط من یه چند کلمه میخواستم راجع به امیرالمؤمنین به مناسبت 13 رجب صحبت کنم. حالا میخواد جلسه بعدی صحبت کنیم. باش خیلی خوب، حالا انشاءالله جلسه بعدی در خدمت هستیم. الحمدلله رب العالمین.